رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح هر ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم.
والا من خیلی خوشحالم با باهاتون حرف می‌زنم. هم ما اگه دارم تلفن می‌کنم نمی‌شد. بعد از 5 سالی که من هر روز 300 به برنامه شما می‌شم. و من از شما یه موضوع می‌خوام. خیلی هم الان استرس دارم.
لطفه من فقط یک کمی صداتون قطع و وصل میشه، اگر نزدیک گوشی باشید و بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله تر
پایش بفرمایید.
من اولی بیوز بسید شوهرم بهتون میدم. ما تقریبا 4 ساله که ازدواج کردیم، 1 سال هم با هم دوستیم. شوهرم تقریبا 32 ساله که فرزند اول یه برادر داره 4 ساله از خودش کوچیک‌تر و یه برادر دیگه داره که چند سال از خودش کوچیک‌تر. خودش الان یک از رشته‌های پزشکی تموم کرده و الان میخواد به عنوان استاد دانشگاه یک از دانشگاه‌های دولتی مشغول به کار بشه.
صداتون عزیز یک کمی به اصطلاح شفاف و روشن برای من نیست. باید لطف کنید
الان بهتره؟
آره، ولی صداتون رو کوتاه نکنید، یه دست و یک نواخت باشه اگر ممکنه. آها. که من بشنوم بتون. همینقدر فهمیدم که 32 سالشونه، فرزند اول از 3 تا فرزند. آه. و توی دشتای پزشکی.
یه برادر کوچکتر.
مهم نیست حالا جزئیاتش. شما چی؟
آها، منم دکترامو میخوام شروع کنم توی یکی از رشتهای پزشکی. منم حالا
شما چه شما چند سالتونه؟
منم 32 سالم. 33
سالم. پس هم سن و سالی تقریبا. خب
بله.
فرزندی که نداری؟
نداریم. خب. ما هیچ مشکلی با هم نداریم تقریبا، یعنی در سال خیلی معدود میشه که با هم دعوامون بشه یا مشکلی با هم داشته باشیم، ولی تقریبا مشکلیم از وقتی شروع شد که خانواده شوهرم من رفتم اونجا. اولین باری که رفتم سر یه چیز کوچیک، اول یه بیوگرافی هم از خانواده شوهرم بگم. اینکه مادرشون خیلی جدی، خیلی مستبد، حرف ایشونه تو خونه. پدرم یه شخصیت خیلی ضعیف در مقابل مادر و تقریبا حرف ایشونه، هرچی که ایشون بگن همه چیز طبق خواسته ایشون انجام میشه. و برادر ایشون که برادر شوهرم که 4 سال کوچکتر از شوهرمه، یه جوری مثلا من بعدن ویدیو شما رو گوش دادم، یه جوری مثل من قبلا هم به شوهرم گفته بودم مثل زن و شوهرم با هم مادر شوهرم، یعنی از صبح که پامیشن با هم میرن تا شب خونه غذا درست میکنن، بعد میرن با هم میرن تو اتاق میان، همجور این رابطه عاشق و مجنون، انگار که شوهره مادر شوهرم هست اینجوری بگم. و وقتی که برای اولین بار من رفتم اونجا، من تو اتاق بودم، یه دیدم که یه صدای جیغ و داد خیلی زیاد از تو حال میومد. یه ها رفتم بیرون دیدم که مادرشانم وسط هم نشستن تو سرش میزن موهاشون میکنی گفتن چی شده دیدم همه سکوت کردن فقط یه جوری که انگار همه ترسیده بودن و منتظر بودن که آروم بشن بعد حرف بزنن گفتن که چی میتونی که یه دونه اسم اضافه کرده بود پدر شوهرم تو لیست و مادرشانم نمیخواست که اون اسم باشه و اینجوری یعنی همه اکثر خواستهاشون رو اینطوری بیان میکنن
یعنی در مورد مسئله عروسی شما بود
بله در مورد عروسی من
شما قبلا مگر خانواده شما خانواده ایشون رو قبل از عروسی اینا نمیشناختی؟
نه خیر نمیشناختم
اما شما از خارج از ایران تلفن میکنید شما چه مدتی از خارج از ایرانی؟
بله
شما چه مدتی از خارج از ایران هستید؟
من تقریبا خودم 6-7 ساله شوهرم هم همینطور ولی ما اینجا با هم آشنا شدیم ازدواج کردیم
ازدواج همونجا کردی یا برگشتید ایران؟
برگشتیم ایران
خب اونجا برای اولین بار با خانواده روبرو شدی؟
بله
و خانواده بعد از ازدواج شما برگشتید به این کشوری که همکنون هستی؟
بله
و خانواده با شما نیومده؟
نخیر
پس الان 4 ساله که شما با اونا با شما کاری نداشتن یا سفر رفتید به ایران؟
نه میریم تقریبا سالی دو بار من میرم سالی یه بار هم سرم میرم ولی خب با تلفن تقریبا 2 روز در میون
خب
یعنی اونا زنگ میزنن
خیلی خب میفرمودی
بله بعد گفتن یعنی اینجوری فکر میکرم که خب این اتفاق فقط در مقابل مثلا پدر شوهرم رخ میده پدر شوهرم خیلی سکوت میکنه فقط نگاه من میکرد و یه جوری که خجالت میکشید نه و اتفاقات بازم افتاد تو مثلا یه سری رسمایی بود که خب خیلی سنتی بود من و شوهرم نمیخواستیم مثلا مادر شوهرم اونجوری دعوا جلوی مهمونا مثلا دعوا میشد نه که من بشارم سم تو کوتاه بیاده بذار اونجور که دوستان این اتفاق بیافته که همونجور هم شد یه بار دیگه مثلا یه صبح من بیدار شدم ما بعد از چند ماه رفته بودیم ایران اول رفته بودیم خب شهره ما فرق میکنه اول رفته بودیم شهری که همین خونه مادر شوهرم اینا صبح من پاشدم دیدم که برادر شوهرم با یه حالتی اومد گفتش که انگار که خیلی خوشحالی که داریم و ما 20 روز بود که اونجا بودیم و میخواستیم 20 روزم بریم خونه ما و بعد برگردیم خارج از کشور که دیگه برداشتن با من گفت که خیلی خوشحالی که داری میری خونتون که من گفتم آره خیلی و اونم بعد از 8 ماه میخوام ببینم خیلی خوشحالم نه که یهو دیدم اصلا نفهمیدم چی شد بعد مادر شوهرم برداشتن چرا یهو اصلا دعوا شد داد زدن گفتن که چرا میگی دلم برای خونه خودم دلم برای خونمون تنگ شد اینجا خونت مگه نیست و اصلا من نفهمیدم واقعا چی شد که دیگه من رفتم تو اتاق حالم بد شد ناراحت شدم داشتم تو تخلف فکر کردم که اومده من آروم کنه گفتش که تو خیلی حرفت ریش بود که دلت برای خونت تنگ شد و اینجا خونه ای تو مگه نیست گفتم خب اونم خونه ای منه خلاص اینکه برداشتم قهر کرد رفت بیرون به من گفتن تو باز نمیدانی معذرت خواهی کنی و خیلی اتفاقات اینجوری که هر روز صبح من که بیدار میشدم دیدم که صدای دعوای مادر شوهرم با شوهرم میاد که یه بار شنیدم که دوستان میگفتن که چرا مثل که شوهرم یه لباسی میخواست از مادرشان گفتی چرا نمیدی که تو دست با دستش بشوره چرا انقدر دوست بارش میاری و یه سری بلا شاید درست نباشه خواست تو سرت کنم ببخشیم که اینجوری بلد نیستی با زنه چجوری برخورد کنی و یه سری که دی هر روز این اتفاق میفته و شوهرم یه روز با چشم گیدون مدازا گفت جمع کن بریم که دیگه سعی کردیم باز آروم گفتم 2 هفته است اشکال نداره تموم میشه اینه ولی نمیدونم اینجا که اومدن باز با توپ پر اومدن و باز یه سفتم پام روز اول سوخت من هر روز با پای سوخته با اینکه خیلی درد داشتم بازو میرفتم بیرون و هی دوستش خوشحال بودم از اینکه شوهرم خوشحاله حالا اینا بعد مدت ها اومدن
اومدن کشوری که اومدن کشوری که شما بودید
بله
کیا اومدن
پدر شوهرم مادر شوهرم و برادر شوهرم
خب
که پای من سوخته بود میگم خیلی وقت که ما یه شب به صورت اورژانسی رفتیم بیمارستان خیلی آزاش بد بود ولی با درد من هر روز رفتم بیرون که حالا میدونستم چون مادر منم اتفاقی اون موقع بود نمیخواستم پیش اونا حداقل اتفاقی بیفته بعد که یه شب با زوری دیدم مادر شوهرم از بیرون اومدیم از همون که جیغ میزده همون جوری که وحشتناک داد میزدم تو سینه من که من حالا بد شد بشارم افتاد تو تخت بودم میزدم تو سینه که یه مامانم گفت نزنین حالش بده حال منم بعد فلان چیز داد میتیدی دست همه رو گرفتن تو چرا راجب من با شوهرت حرف دادی که شوهرم با من سرسنگین شده که اون شب واقعا یه با صفر شان ساعت دوازده که من میخوام برم یه چیز وحشت نگه یه چیز خدا که یه چیز مثلا باشه در فکر میکنه الان یه کسی اینجا مرده مثلا بعد دیگه شوهرم اون ده دو ساعت چیره گریه و با صدای بلند هی میگم وای آبروم رفت آبروم و یه لحظه سرش رو گذاشت سر شونه مامانم که مامانم گفت نبا با اتفاق نرفته به اینه مامانم صحنه رو دید و دیگه بدتر دیوونه شد و دیگه اصلا با پدر شوهرم دعوا کرد اون چی خدا همچنان ادا تا یک ساعت که دیگه بعدش ما سکوت یعنی فقط اون لحظه همه سکوت میکنیم کاملا همه حق رو به ایشون میدن که ساکت بشن و اینجوری همه تقریبا هرچی که خواستن و همیشه هم میگن من از شوهر شانس ندارم از پسر شانس ندارم اینا این تقریبا اتفاقایی که اینجا افتاد و خیلی چیزایی مثلا لباسشون رو من میگفتم که شب اگه لباس داریم بدین چون ما ماشینمون یه جوریه که طول میکشه دو ساعت و نیم طول میکشه ماشین لباسی و با دست یکی از خراب شده با دست باید حرکت بدیم مثلا یه دگمه ای داره گفتم اگه میشه الان بدین که واسه آخر شب نذاریم میگفتم باشه بعد ساعت یک شب بود دوازده شب بود دیدم که شوهرم گفت که بعد من داروی زیاد میخوردم آنتی‌بیوتیک به خاطر پام شوهرم گفتم که ببین اگه لباس هست الان بعد گفتش که نه میگن که چیزی ساعت یک بود اومدیم بخوابیم دیدم که شوهرم گفت من نمیشون الان بخوام تو بخواب اونا میدونه که اگه نخوابه اونتون یکی برو بیرون از اتاق من خوابم نمیبره گفت چون من بعد لباسای مامانمو بذارم گفت آخه من که بهشون میگم هر صبح خلاص دو روز من رو با اون حالت که من گیج بودم با اینکه باشون صبح شبم بیرون بودم و داروی مسکن میخوردم آنتی‌بیوتیک نه منو بیدار نگه داشتن تو حد دو نیم با اینکه هر روزم بهشون میگفتم یعنی کارای اینجوری خیلی اگه من بخوام بگم
حالا متوجهم آقا همسرتون خب آخه شما که الان اونجا هستید رو هم که برگشتن ایران درسته
خب بله ولی مشکل من اینجا هست آقای دکتر مثلا هی میرفتن مدام گفتن این فکر نکن اینجا خونه ای تو اینجا خونه ای منه نمیدونم خیلی خیلی
خب ایشون اگر حرفای شما این گونه است شما با یه زن کاملا گرفتار و بیمار روبرو هستید شما با بیماری روبرو هستید شما موضوعتون موضوع یه آدم عادی نیست که رفتار مختلف و متفاوتی داره بلکه کسی است که به هر حال این ویژگی روانیشه و همینقدر که داره اوضاع مناسب نباشه به هم می‌ریزه و در نتیجه این رابطه رو هیچ وقت نه درست میشه کرد نه کاری براش میشه کرد و مهم در این گونه موارد این است که شما و همسرتون تصمیم بگیرید در ارتباط با خانواده میخواید چه کار کنید و همسرتون تا کجا ایستاده مادری از این قبیل بچه ها رو به نوعی آویزون خودش میکنه به نوعی با برخوردهای عجیب و غریبش همطور که گفتید با داد و بیدادهای بی خودی همه رو به سکوت وامی داره و الا دیوانه تر میشه از اینم در طول رابطهش استفاده کرده برای پیشبرد هدفهاش و بنابراین به اندازه کافی هم تقویت شده یا تشویق شده که از این راه استفاده کنه نتیجتا تنها راهش یک بی‌اعتنایی بهشه اگر میشه که معمولا نمیشه و دوم کم کردن یا قطع رابطه است شما چاره‌ای غیر از این ندارید بنابراین کاری برش نمیشه همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
هستن اتفاقا ایشون از من خیلی دوست داشتن که من با شما تماس بگیرم چون که مشکل ما اینه آقای دکتر
خب حالا سوال من این است که آیا ایشون هم دلشون میخواد نظری بدن یا نه بذارید من شما رو روی روی هولد میگذارم بذارید ما پیام ها رو بشنویم و بره برمیگردیم یا شما یا ایشون گفتگو رو ادامه بدید لطفا با ما باشید شنگ و نجمن با ما باشید
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است وکیل دلاری تصادفات. پیام شایانی 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، چهار شب و چهار روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه. شرکت در چهار کنفرانس و دو جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز چهار شب و چهار روز به باهاماس. به امید دیدار.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نای.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، بفرمایید.
من همسرم چیزی به من نمیتونم صحبت کنم، ولی به من گفتیم نکتر رو حتما
بگیم. اگر لطف کنید باز بلندتر و نزدیک گوشی باشه ممنون میشم.
من اون موقعی که مادر جان پدر شان اینجا بودن، مادر منم گفتم که اینجا بودن، یه بحثی بین این دوتا شد و اینکه مثلا مادر شان گفتن اینجا خونه ای تو نیست، خونه ای منه. مادرم جواب گفت که اینجا خونه ای نه خونه ای منه نه خونه ای شما، تو خونه این دوتا. و یه سری چیزا که بینشون بحث پیش اومد دیگه، از اونوز که رفتن، دو ماهی که با من قطع رابطه کردن، با من قهرن، با شوهرم فقط میخواستن حرف بزن که شوهرم هم فقط با پدر شوهرم صحبت میکنه، با مادرش صحبت نمیکنه. و گفته تا زمانی که سعی کنیم که دیگه دخالت نکنیم تو زندگی ما، من با شما کاری ندارم، با مادرش. ولی تقریبا چند یه بار پدر شوهرم زنگ میزنه و اول بیشتر تو این دو ماه الان کمتر شده که مادر داره سکته میکنه بگه گوشو باش حرف بزن و یه جوری درگیر میکنم ما رو که یه بار که نشستیم گفتیم اوکی بیا حرف بزنیم دیگه سعی کنیم که چیز خیال احساس میکنم پدر شوهرم یه جوری عجب وجدان با این که میدونه یعنی زبانی به من میگه که تقصیر اونا کاملا میفهمم ولی یه جوری احساس میکنم عذاب وجدان داره و آقای دکتر مشکل ما از اون موقعی شروع شد که وقتی که اینا رفتن من گفتم ما مشکلی با هم نداشتیم خیلی به ندرت دعوا میکردیم ولی دعوامون بیشتر شد اولین باری که شوهرم یک کلمه یه تقریبا مثل فوش بزنی زن به من گفت اولین باری که قهر کرد از خونه رفت بیرون هیچ وقت همچون کاری نمیکرد اولین اصلا قهر بلد نیست یعنی 5 دقیقه بیشتر نمیتونه دعوا کنه قهر کنه یا از تا شب بر من تو قیافه بود که مثلا چرا میگی که من گفتم که مادرت مثلا زنگ میزنه با شما صحبت میکنه سر این یا از تا شب با من قهر کرد که چرا همچین چیزی میگی و هر موقع که ما دعوا میکنیم احساس میکنم نسبت به قبل شدتش از طرف شوهرم بیشتره و من فکر میکنم این ناخودآگاه اثر داشته یعنی حس از وجدان یعنی که یه حس نفرتی از طرف من که شاید من باشدم رابطه اونا به هم بخوره در حالی که این احساس کنم ناخودآگاهه چون خودآگاه به من میگه نه اصلا همچی چیزی نیست و بخوای قطع رابطه میکنیم ولی اینا الان خودش هم
حالا شما داشتید درباره داستان پدر میگفتی یه دفعه موضوع رو عوض کردی
ایشون با من قهرن الان دو ماهی که میگن که چرا مادرت با ما مثلا اون حرفا رو زد حتی یه بار ما خواستیم باشون
چی قهره
که
نه آخه شما میگید من شما داشتید این رو اینجوری میگفتید من نفهمیدم گفتید پدر شوهرم اصرار داره بیا با مادرت حرف بزن بعد گفتید ما تصمیم گرفتیم حرف بزنیم اون رو داشتید تعریف میکردید اون چی شد
ولی اون شب تصمیم گرفتیم نشستیم که حرف بزنیم بعد پدر شوهرم گفتم گوشو بده پدر شوهرم این شوهرم خواست که من با پدر شوهرم صحبت کنم که ایشون گفتن که نه من با عروسم کاری ندارم حرفی ندارم بعد خود شوهرم خواست که با مادری صحبت کنه این گفت گوشو بهش بده ببینم چی میگه اونا از پشت مادر شوهرم یه چیزی میگفت صحبت میزد که نمیدونم یه چیزایی گفت که فکرم پدر شوهرم مجبور شد یهو تلفن رو قطع کنه و از اون به بعد بعدش پدر شوهرم گفتن چرا عروسمون به ما زنگ نمیزنه که مثلا من که میخواستم حرف بزنم میگه نه بعد به تلفن شخصی من خودشون زنگ بزنه و یه چیزی حالا من
آخه ببینید عزیز نه قصه این نیست آخه شما به همون اندازه گیرتو گرفتید اولا کدام آدم عاقلی در حالی که همچی اشکال اختلافی با مادر شوهر و پدر شوهر داره همون موقعی که مادرش اونجاست میگه اونام بیان یا مادرشو نمیفرسته بره تا کدام آدم
آخه نه دکتر اتفاقی شد من خیلی مخالفت کردم ولی پدر شوهرم میگفت نه اتفاقی نمیفته گفتم مطمئن باش که یه چیزی نیست
مثلا کاری به اتفاق نداره نه خب عقل و فهم درستی نداری شما به من بگید که من کبریت بزنم به یک مخزن بنزین ولی میدونم آتش نمیگیره آخه یعنی چی میدونم یعنی چی چی میدونی من کاری ندارم به میدونستم من میگم شما چرا مادر ببینید عزیز شما هر چهار سخت به هم وابسته شما با از حرفاتون پیداست سالی دو رفت میدید برای چی ایران شما مالی توی کشوری درس بخونید برای چی سال دو رفت میدید ایران چی میشه برای چه ضرورتی داره که میدید این آتش رو همینجوری دامن بزنید قطعش کنید ضرورتی نداره رفتن شما به ایران این ماجرای وابستگی است که دمار از روزگارتون درآورده آی زندگی نیست که درست که شما تمام مدت تم زندگیتون همین ماجره هست که چی شده که کسی ناراحت خب باشه وقتی آدم های بی دلیل ناراحتن چه اهمیت داره که ناراحتن من الان بگم از دست شما ناراحتم خب باش نکنید عزیز بزرگ شدید میخواید دوره دکترا بخونید من چرا بچه بازی در آوردید مامانم و مامان اون و اون اینو گفت و اونو گفت بعد پدر شوهرم احساس گناه میکنه بکنه پدر شوهر اونگونه که شما توصیف کردی که در خدمت مادر وادار شاید میتونه بگه روزی 20 بار زنگ بزنه روزی 30 بار حرفای بزنه شما چه اونو جدی میگیری بعد ایشون حرف میزنه مادر داره سکته میکنه از چی داره سکته میکنه پسرش زنگ گرفته خارج از ایران داره زندگی میکنه سکته میکنه خب بکنه این چه بازیه این چه دکونیست که باز کردی هر چهار شما هم به نظر من نوع حرفایی که میزنید کاملا نشون دهنده یه نوع وابستگی است یه نوع ببخشید مال 500 سال 700 سال قبل مال یه دختر بی سوادی که خوندن نوشتن بلد نیست، لب به جوی آب نشسته، ظرفا یا رختا رو میشوره. چه بازی؟ مامانم اومد و مامانم رفت و ما سالی دو دفعه میریم ایران. برای چی؟ برای رابطه خوبی که داری؟ برای که برید اونجا دائما در حال خبر و خطر باشید که چه اتفاقی میفته، از توش چی در میاد؟ حتی سر موضوعی عادی، اینجا خونه من، اصلا خونه معلوم جد و خونه این خونه که ما در شوهر مال تو که نیست، مال خونه پدر منم مال توی، اصلا ایرانم مال توی، برای چی بحث میکنین که مامان شما وارد بحث
هم؟
مادر شما اومده برگشته گفته اینا نمیدونم خونه نه منه نه تو، به ایشون چه مربوطه؟
ایشون شروع کردن گفتن چرا دخترتو تربیت نکردی؟
نکردم من، اصلا بلد نبودم، یه دختر بی تربیت بدی دارم. شما این حرفا رو به هم میزنید بس سر اینکه مالکیت خونه مالکیت میزنید. اصلا این کسی که برمیگرد میگه چرا دخترتو خوب تربیت نکردی، مادر شما و شما وظیفتون توضیحه؟ اصلا نمیفهم چرا ما با جواب بدیم، چرا با جواب بدیم به کسی پس اینکه برگرده بگه خانم شما دو تا شاخ دارید یا دنبم دارید، ما جواب بدیم کو شاخ هم بیا ثابت کن، بیا عکس بگیریم، بیا از هفت نفر بپرسیم. آ چه ضرورتی داره عزیز؟ چرا متوقف نمیکنین این بازی مسخره وابستگی رو و مهرطلبی رو؟ از یه طرف وابستگی، از یه طرف باید همه رو راضی کنی. احساس گناه میکنه بکنی. شما الان به من بگید از حرفایی که زدی من احساس گناه میکنم، میگم اینقدر بکنی که هر جور که دلتون میخواد بشی. چه اهمیتی داره عزیز؟ من و شما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمونو بکنیم. من و شما قرار با مهربونی و انصاف با مردم برخورد کنیم. مردم خوشحال میشن چه خوب، ناراحت میشن میخوان سکته کنن، میخوان بمیرن، خب برن بمیرن، به من چه مربوطه؟ من که مسئول بیماری و گرفتاری دیگران نیستم. وقتی که میگم این مشکل فرهنگی ماست، وقتی میگم یه بدبختی ملت ایران داره وابستگی و مهربونی، همین همه رو میخوام خوشحال و راضی کنیم، بعدم همه رو باید جواب بدیم، باید همه هم توضیح بدیم. آقا کدام احمق ابلهی فکر میکنه که خونه‌ای که شما فرض کنید در خارج از ایران دارید مال مادر شوهرتونه یا مال مادر داماده یا مال مادر عروسه؟ حالا یکی بیاد بحث بکنه این مال هیچ کدام نیست، اصلا اینجا خونه ما نیست، اصلا مال تو نیست، مال من. بابا بچه کوچولوی 2-3 سالم از این بازی ها در نمیارن که این مامان من اون مامان توه. ما تمومش کنید عزیز، اصلا راجبش نه حرف بزنید نه بحث بکنید. حرف من اول عرض کردم، نصب کنید، میخواد کم کنید کم کنید. همسرتون میخواد با مادرش حرف بزنه نزنه، به شما چه مربوطه؟ ایران هم تشریف نبرید، کسی هم مهمون دعوت نکنید، نه خانواده خودتون نه خانواده ایشون. ببرید این بند ناف رو و ایران اگر بخواید این وضع ادامه بدید همه زندگیتون برباد میره. هم شوهرتون میخواد با مادرش حرف بزنه، حرف بزنه، ملق بزنه، بزنه به مادرش بگه هرچی من هستم و دارم و خونه من و زن منم مال توه، بگه به شما چه؟ بگید بشنوید، بخندید، تا اینکه شما بخواید توضیح بدید یا نباید این حرفو بزنی یا بگی، هر کار دلشون میخواد ایشون در ارتباط با مادرشون یا خانوادهشون بکنن، شما هر کار دلتون میخواد با خانواده خودتون بکنید. ولی اصلا از هم دیگه نخواهید که دوستدار خانواده دیگری باشه، اصلا شدنی نیست. مادری که شما توصیف میکنید مادر دوست داشتنی نیست که بچه‌هاش دوستش داشته باشن. اون پسر دوم آویزون مادره، گره خورده به مادر، و مطمئن باشید هیچ زندگی خوب زناشویی حتما نخواهد داشت. آدم که قرار نیست شوهر مادرش باشه، بیا نگران این بازی ها باشه. تموم شده دورش عزیز، تموم شده.
الان آقای دکتر، الان خود سوالی که شوهرم داره این که رابطش با مادرش واقعا مونده،
اصلا به شما چه؟ به هر کار عزیز من، چرا شما گوش نمی کنید؟ با شما رفتید همونجا، هیچ به شما مربوط نیست که شوهرتون میخواد با مادرش.
من مهم نیست، من بهش گفتم برای من، به من هیچ رفت نداره، هر چیزی که دوست داری باشه. دقیق تموم شد.
خودش چی؟
خودش میپرسید که آیا من
بگید من سرم نمیشه، بگید من اصلا عقلم به چیزای مربوط به خودم هم نمیرسه که به تو بگم با مادر چی کار کن. از من نپرس، برو از یکی دیگه بپرس.
خب خواست
کرد
من از شما
بپرسم. هیچی، شما چی کار کار دلش میخواد بکنه عزیزم من. نمیدونم شما چرا حرف متوجه، هر کار دوست داره دلش میخواد بکنه، هر کاری دوست داره درست میکنه، شما مربوط نیست. گفت امروز 5 دقیقه با مادرم حرف زدم، باریکلا 50 دقیقه حرف زدم، باریکلا 5 سال حرف زدم، باریکلا 5 روز حرف نزدم، اوکی. هر جور دوست داری، به من چه؟ مثلا برگرد بگی تو دستشویی رفتی نرفتی، کی رفتی، چقدر بود چقدر نبود. آخه چی کار دارید به این کارا عزیز؟ تمومش کنی. ولی چرا نمیتونید؟ برای که یه ذهنی داریم وابسته و مهرطلب، یه ذهنی داریم باید همیشه به یکی بچسبیم، دیگران بود و نبودشون میشه موضوع زندگی ما، ما خودمون نیستیم، اونا هستیم. و دوم که همه هم باید یه جوری خوشنود راضی کنیم، جوابم بدیم، توضیح هم بدیم، اصلا ضرورتی نداره. بذارید اونا زندگی خودشون داشته باشن، شما باشن. هر طور هم شدن شدن.
آخه آقای دکتر، حالا اینجوری که خودشون گفتن اینجا تو بس گفتن که من به پسرم میگم چرا، یعنی یه جوری پر بهش میکنن که چرا مثلا تو خونه کار میکنی یا چرا مثلا یه همچین جوری درگیرش میکنن. خب. وقتی که اونا
بنابراین پسرشون هم هر جور دلش خواست میتونه بگه. از نظر من میگی یه همچین مادری بچه هاشم نوکر پسراشو بار میاره و دختراش هم کلفت. اصلا جنگ شما الان جنگ با مادرشه، برای که شما موقعیت کنترل او رو به دست بگیر فرقی نمی کنه. علت خشمش هم با شما این که شدین مادرش. ببینید شما حتی درباره ایشون ول نمیدید. شما یادتون رفته شما همسر ایشون هستید، شما مادر ایشون نیستید. تمام تنفر از مادر رو شما میریزه، همه رو از شما انتقام میگیره شوهرتون. نکنید عزیز. و اصلا وسیله ایشون شد. شما برای چی وکیل ایشون میشید؟ من چی بپرسم چی نپرسم؟ دلشون بخواد با من حرف بزن بزن، نمیخواد نزنن. و دلیل نداره که شما بیاد بگید این اونو میپرسه. اصلا چه معنایی داره؟ بعد دو سه ساله نباشید عزیز. 32 ساله اید، قربونتون، خارج از ایرانید، دارید دکترا میخونید، ول کنید، دست از این بازی و بچه بازی بردارید.
آقای دکتر وسط کرد، ما اصلا از روزی که رفتم سعی کردم دو سال بعد همه چیز رو فراموش کنم و برگشتیم به زندگی عادی، ولی هر بار که زنگ میزنن مثلا میگن اونا درگیر میکنن.
شما اصلا هیچ کس منو درگیر نمیکنه. شما میخواید به دفتر من زنگ بزنید هرچی میخواید بگید، میگم خیلی ممنون قطع کنم، 5 ثانیه بعدم بهش فکر میکنم. شما با عزیزم شما نمیخواید هنوز عمق مسئله رو نمیفهمید که وابستگی یعنی این. وابستگی یعنی دل شما، جگر شما و نمیدونم کبد شما توی بدن مادر شوهرتونه. هر وقت دلش خواست یه فشار میده جیغ شما رو در میاره. ما رو درگیر میکنن یعنی چی؟ درگیر چی میکنن؟ برمیگردم میگن شما شاخ دارید. بله بله. ندارید. خب ندارید. چرا گفتی دارم؟ ببخشید غلط کردم. چرا میگی الان دارم؟ حرف منو تایید میکنید برای که حرف شما درسته. نه حرف من درست نیست. خب من متوجه شدم از بس نفهمم. کی میتونه آویزونتون کنه؟ شما رها کنید. وابستگی دو طرف است، یه طرفه نمیشه. من اگر نخوام وابسته باشم، نخوام دیگران رو راضی کنم، نخوام جواب بدم، نخوام خودم رو ثابت کنم، نخوام دیگران رو خراب کنم، کاری به کارشون ندارم. هیچ. شما ای دائما میخواید ثابت کنید یه چیزی درستش چیه غلطش چیه، هرگز هرگز هم به نتیجه نمیرسید. یعنی اگر شما فکر میکنید با هر مانوری غیر از کم کردن و قطع و جدا کردن ایشون با مادر و خانوادش هر کار بخواد بکنه، شما هم همینطور، نه برید نه بیاید نه دعوت کنید، ول کنید. بعدم خودتون یه ذره قربونتون روی این وضعیت کار کنید. شما بیرون میاید تو اون کشور دارید حرکت میکنید، مردم دارن زندگی میکنن، شما جزء اونا باشید. چرا هنوز باز فکرتون و ذهنتون متوجه ایران است و خانواده در ایران که کی چی کار کرد، کی مریض شد، کی نشد؟ خب میگم دکتر به من چی؟
خب آقای دکتر یه سال اونایی که میان اینجا، من شما از من خواسته که بعد از این جواب، چون خیلی چیزا من هی سکوت کردم و اصلا جواب ندادم و با خنده رد کردم، شما از من میخواد که هر چیزی که مادر شما میگه سریع همون لحظه جواب
بدم. اصلا خب هیچ، شوهر شما نمیفهمه، میخواد یه جنگ رو، ولی چه بیان اینجا.
آخه یه چیزی شما یه بار گفتین که
من راجع به یه چیزی الان دارم میگم، شما الان به من میگی اصلا برای چی بیان اونجا؟ پسرشون میخواد بره ایران ببیند، چون پاشه بره ببیند. برای چی بیان اونجا؟ هر وقت اومدن شما برید یه جای دیگه، شما برگردید برید اینجا، بذارید مادر و پسر یا هر اعضای خانواده اونجا باشن. من نمیدونم چرا شما میخواد یه رابطه که توش جنگر ادامه بدید. من باور نمی کنم که ما به هم برسیم، به هم کارت بزنیم، بگیم خب نمیتونیم دعوت نکنیم، کارت نزنیم. شما من بگید نتیجه این آمدن رفتنشون مهربانی و محبت و دوستی بیشتر بین خانواده ها، شما و خانواده ایشون، ایشون با خانواده شما، خانواده های هر دوتون با همدیگه و رابطه بهتر شما دوتا شد؟ نه.
من بالا ایران که رفتم من نرفتم خونه، دوباره که رفتم اونجا نرفتم چون میدونستم یه اتفاقاتی میفته. حتی اینجا که اومدم میگم هر اتفاقی میفته من همه رو با خنده و چیز
بیخورد بیخورد
فقط مشکل
من یکی بهم حرف بد بزنه با خنده رد کنم خب چی ثابت
جواب بدم یعنی
مثلا میگم برای چی درگیر بشید که جواب بدید من هنوز نفهمیدم شما شما تشریف میبرید یک میرید یه شهری میرید خونه یه دوستتون پا میشید میرید ایران اونا میان یعنی چی جالبه برای من هنوز میخواید برید تو بیاد خونم دیگه رو بریزی مثلا نمیفهم ما به هم برسیم شروع کنیم کتککاری برای این وقتی میان خب کتککاری میکنه خب نرید نیایید دعوت نکنید وقتی اونا هستن نباشید من میگم شما خانواده رو تفکیک کنید شما با خانواده خودتون شما با خانواده خودش همین که هست
داره.
اگر غیر از این عمل کنید دو سال دیگه با هم زندگی نخواهید میخواید طلاق بگیرید برید بگیرید نکنید عزیز
یعنی مثلا سالی یه بار ایران که میرید اون داره
برای چی برید اصلا من نمیفهمم شما رو چرا سالی یه دفعه برید ایران چه بایدی در اینه این نیاز رو شما برای من توصیف کنید غیر از وابستگی و مهرطلبی سالی یه دفعه بریم ایران مثلا قراره شما برید با خانواده خودتون ایشو بره با خانواده خودش دوری و نه دشمنی دوستی نه دوری و نه دشمنی مواظب هم دیگه باشید اگه میخواید زندگی کنید میخواید زندگی کنید به هم بزنید خب دو تا خانواده رو برید هرگز هرگز شما مادر ایشون پدر ایشون رو دوست نخواهید داشت هرگز هرگز شما رابطه خوبی با اونا نخواهید داشت هرگز اونا با شما رابطه خوبی نخواهند میخواید ادامه بدید؟ بدید من بدونم توی رابطه من بدونم یه جایی میرم خونین و مالین و کثیف و زخمی میام بیرون باید هر روز برم بعد بگم خب باید برم عزیزم دوران خاک دوران خون که ما نسبتی داریم به سر آمده شما یه خاک دیگری هستید ماجرای خون رو هم رها کنید مواظب هم دیگه باشید من فکر کنم حرفامو زدم دوستان هر روی یه دفعه دیگه بشنوید نه اینکه حرفای من درش چیزی هست حداقل بدونید دنیا رو یه عده یه جور دیگه هم میبینن یه جور دیگه میفهمن به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز
ممنونم آقای
دکتر تمنا میکنم خدا نگهدار شنگون ارجمند با ما باشید
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو Suite 310, Farzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در شمال کالیفرنیا. شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیبل برگزار خواهند شد ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هلاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی مراجعه نمایید.
با در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایلی سرودی در داروخانه های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
خوب سلام، بفرمایید.
ممنونم که وقتتون رو به من دادین.
خواهش
و میخوام از واسه تشکر کنم به خاطر اینکه این فرصت رو برای پارسی زبونا فراهم کردیم که از شما و از همدیگه یاد بگیرن.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من 29 سالمه و فرزند آخر یه خانواده 6 نفری ام. من دو تا برادر دارم که یکیشون از من 20 سال بزرگتره و اون یکی 17 سال و یه خواهر که فاصله سنیش با من 10 ساله. من توی ایران معماری خوندم و بعد حدود 2.5 سال پیش اومدم آلمان که مستر طراحی نور بگیرم و توی این فاصله یعنی پار سال همین حدودا من با شما تماس گرفتم و شما آخر مکالمه به من گفتیم برو یادم حسابی شو و من توی مدتم گرجویت شدم و هم از یکی از بهترین شرکت های آلمان توی رشته خودم آفر جاب گرفتم و الان توی دوره آدمیشنم.
ولی فقط شما تنها خودت اونجا هستید، از اعضای خانواده کسی با شما نیست؟
نه تنها هستم. بله.
اوکی عزیز. خب
آقای دکتر، من دو تا مشکل دارم، یکیش خیلی عمیقه و یکیش همیشه بوده و الان خیلی بولد شده، این حدود یه ساله که بولد شده. من اول با مشکل عمیقم شروع کنم، چون احساس میکنم اگه اون برطرف شه یه ذره این یکی مشکلاتم هم کمتر میشن. مشکل من اینه که من از یه طرف احساس میکنم که تو کودک یه حالتی مثل تروماتایز شدن و خیلی به صورت نمیدونم آندرلاین من از کشته شدن حراس دارم، ولی از طرف دیگه هم به شدت میل به خودکشی دارم و حتی زمانایی که حالم خوبه حتی اون موقع هم به خودکشی کردم فکر میکنم. مثلا من اگر از نمیدونم پلاتفورم قطار میرم منتظر قطارم به این فکر میکنم که خودم بندازم جلوی قطار، یا اگه میرم جلوی از کنار رودخونه روی پل رد میشم، فکر کنم خودم اندازم تو رودخونه و اینا.
خب بگم به تو نصب کن، اگه بگم در اون حال در اون زمان چه حال و احساسی داری به من چی میگید عزیز؟ چرا من خودم اندازم توی جلوی قطار یا بندازم توی رودخونه؟ چرا؟ یعنی اون موقع حالتون چیه و چراییش چیه؟
حال خاصی ندارم، فقط احساس کنم که من دوست کافی زندگی کردم و اون چیزه که شب بزرگترین هدف من این بود که من از خانوادم و خصوصا مادرم و پدرم جدا بشم و بیام خارج از ایران. احساس کنم که دیگه الان به اینجا رسیدم و به یه نقطه خیلی خوبی رسیدم توش که دلم قبل از این که همه چیز خراب شد دوباره من تمام.
چرا باید همه چیز خراب بشه عزیز؟ شما یه دختر باهوش و عاقلی هستید، درستون رو خوندید، حالا از این بعد یه نوع دیگری زندگی میکنید. آدم از دبستان میره مثلا دبیرستان، بعدش هم میره سر کار. قبلا میرفتیم دبیرستان یا میرفتیم دانشگاه، بعد حالا فارغ التحصیل شدیم یه کاری گرفتیم میریم سر کار. یه زمان میرفتیم خونه پدر مادرمون، حالا ازدواج کردیم میریم منزلی که با همسرمون داریم. چرا تموم شده و چرا من کارم تمومه؟ هدف این بودی که ما بیایم به این دنیا مدرک دانشگاهی بگیریم بمیریم؟ شما این نظر شماست؟
نه نظر من این نیست، ولی
ببین من هنوز حالت برام مهم. ببین عزیز، یه زمانی هستم غمگینه، یه زمانی هست نگرانی، یه زمانی ناامیدی، یه زمانی خشمگینه. من میخوام ببینم وقتی این فکر خودکشی به سرت میاد حال و احساست چی عزیز، اگر میتونی توصیفش کنی.
فکر میکنم یه چیزی بین حراس، نگرانی و ناامید بودن.
خب اصلا برای از چه چیزی فکر میکنی ناامیدی و از چی اون ترس و استراب رو داری عزیز؟ که چی میشه؟
که کشته میشم.
خب اگر چرا؟ یعنی چجوری کشته میشی عزیز؟
من توضیح بدم
حتما؟ نه اونو بهش میرسم، اونو میرسم. من بذار فقط ببینم حالا که روی حال تو هستم میخوام ببینم تو چه گزارشی میدی درباره اون زمانی که این افکار به ذهنت میاد، چون برخ از وقت هیچی نیست، فقط یک گزینه ذهن و زندگیه، میدونی؟ یعنی خیلی از وقت اصلا هیچ معنایی نداره، اصلا اهمیتی هم نداره. یعنی درست مثل این که آدم مثلا نگاه کنه به یه زن یا یه مردی بگه مثلا برم ببوسمش و بشتم سر جام مثلا تو قطار، بعد خودشم خندش میگیره به فکرش، بعد من میگه چرا این به فکرش میاد؟ برای اینکه تنها قسمت وجود من تو که آزاده اونجا هر زمانی سر از یه جایی در میاره، مثل که من و تو یه نامه بنویسیم همینجوری بی خودی روش یه آدرسی بگذاریم، حالا اصلا اون آدرس هست یا نیست، میره یا نمیره، مهم نیست، بعدم پستش کنیم. یعنی اون بستاد رندم بودن و تصادفی بودنه در خصوص ذهن هست، به همچنست که نمیشه خیلی هم مهارش کرد. شما الان بگو که من دارم فکر بکنم که مثلا دارم ورزش بکنم یا تو تلویزیونم، کاملا میتونی اینو داشته باشی عزیز. برای از یه طرف اصلا من جدی نمیگرم، خب فکر میکنی که بکن، حالا این فکر بد من برمیگردیم سراغ چرایش. ولی من میخوام حال و احساس چیه. به من میگی استراب و ناامیدی، ولی میخوام بگم اگر بگم استراب و ناامیدی از چی به تو که میگی درس تو خوندی، معلومه تو این سن و سال یه جایگاهی پیدا کردی توی کشوری که اینقدر درس خوندن سخت و مشکله، هم درس تو تموم کردی هم یه شغلی گرفتی، خواستم خودت هم میخواستی از ایران و از خانواده دور بشی شدی، حالا چرا ناامید؟ حالا چرا نگران؟
فکر میکنم که با کوچکترین اتفاقی، شاید حتی شاید اتفاقات نامربوط، من به شدت میترسم و این ترس تو من شدیده که من به عنوان یه آپشن به مرگ فکر میکنم.
نه متوجهم، یعنی حرف توی من این که من اینقدر مضطربم که فکر بکنم برای پایان دادن به این اضطراب بمیرم مضطرب نیستم.
بله بله.
خب حالا بیا برگردیم بریم سراغ، من اونو متوجهم، بریم سراغ کودکی. از کودکی چی یادت میاد؟ تروماتایز شدن تو به هر حال به آسیب و زحمت سنگین و شدید افتادن مربوط به چی از؟ اولا من بگو الان پدر مادر تو چند سالشون عزیز؟
مادر من وقتی منو به دنیا آوردن 37 سالش بود، الان من تمرکز ندارم که
الان 76 هم. خب ولی ایشون چی؟ ماما پدر چی؟
پدر من 9 سال از ایشون بود
تا میشه 85 سال. اوکی. خب آخه اون وقت اوردن بچه نبود، یعنی پدر بزرگوار شما در 56 سالگی در حقیقت بچه آورده دیگه.
کاشکی فقط این تن.
خب چه خبر بوده؟
دست
گلش. نه البته با هوش بودن ولی هوششون عوضی بوده. به من بگو چه خبرهای بدی تو کودکی تو افتاده تو 6 سال اول اگر چیزی هست.
آقای دکتر من اینا رو بررسی کردم و خودم اینا رو یه جورایی کاتگورایز کردم. من به سه تا کاتگوری رسیدم. یه مقدارش شرایط اون دوران بوده، یه مقدارش که کاری خودم کردم و یه مقدارش هم آسیبایی که از طرف والدینم مخصوصا مادرم به من خورده. من اگه بخوام از اون قسمت اول که شرایط بخوام توضیح بدم، اینه که من وقتی مادر من 8 ماه باردار بودن توی حادثه یه ضربه خورد به شکمشون و این کیسه آبشون پاره میشه و من داشتم از دست میرفتم و منو به سختی نگه میدارم ماه آخر. بعد مادر بزرگی من تو 2 سالگی من فوت میکنن، مادر پدرم، و من شاهد خاکسپاری ایشون بودم و خواهر من تعریف میکنه که شب که ما از خاکسپاری رفته بودیم مثلا خونه بخوابیم، من اصرار میکردم که بریم مادر بزرگی منو از زیر خاک در بیاریم بخاطر اینکه نمیتونه نفس بکشه.
تو همین دیگه. ببینید اشتباه بزرگه، از این فرصت من استفاده کنم. به نظر من اصلا قبل از 12 سال هیچ کس نباید به هیچ دلیلی در مراسم خاکسپاری هیچ کس شرکت کنه. حتی تا 16 هم حرف و بحث دارم. اون اشتباه بزرگی بوده، اون وحشت بسیار به وجود میاره و ماجرای اولا مرگ و میر دور و بر و دوم این حادثه خاکسپاری هست که تو به عنوان یه نهایتی در مورد خیلی از چیزا به مرگ فکر میکنی عزیز. ولی خوشبختانه تو اینا یه بازی های ذهن و کودکیه که مثل یه نوریست که میزنه یا رعد و برقیست که میشه، هیچ معنایی برای نور و روشنایی زندگی نداره. میگفتی عزیز دیگه چی؟
بله. بعد دوباره توی یه حادثه نزاع خیابونی پسر همسایه‌مو فوت میکنه و مادر من از شنیدن این خبر شوکه میشن. بعد به خاطر یه سری اتفاقای هورمونی که تو بدنشون میفته به دلیل فیزیکیشون ناراحتی اعصاب میگیرن، هرچند که من فکر میکنم که
اصلا
کل خانوادهشون
ناراحتی اعصاب نیست. شما مشکلات جدی روانی تو فامیل هست عزیز.
بله. بعد از اون دایی من داشتن از خانمشون جدا می شدم و من با مامانم توی دادگاه و کلانتری و اینا می رفتم. من هیچ وقت شاهد دعوای فیزیکیشون با هم نبودم، این دوتا خانواده رو، ولی انقدر این خبراشو من می شنیدم به صورت خیلی، مثلا مادر من به مادر بزرگی من تلفن می کرد یا خاله هم و اینا، من از اون دوران خیلی برم وقتی میخوام به خاطر بیارمش چیز زیادی به خاطر نمیاد، ولی خودم توی فضای خیلی تاریکی میبینم که من با هم وحشت کردم که هر آن امکان داره که مثلا مادر من کشته بشه یا هر اتفاق دیگه. و بعدم اینکه من 8-9 سالم بود عموم سرطان گرفتم و یه مدتی خونه ما بودن آخر عمرشون، ولی مثلا شاید 1-2 هفته قبل از این کهشون فوت کنن از خونه ما رفتن. بعد من فکر کنم اون اتفاق هم که مثلا من بعد از خاکسپاری اینو میرفتیم خونه و من جای خالی عمومو میدیدم و اینا خیلی من اثر کنم.
ببین عزیز، دختر باهوشی هستی ولی یه ایبیلی هم داری، فضولی. میخواستی سر از کار همه کس در بیاری و همه چیز رو یه جوری به خودت مرتبط میکردی و ضمناً چون بچه آخر بودی به احترامی نمیکردن، تو به عنوان یک دستگاه فیلم برداری همجوری دوربر خودت میچرخیدی، همه چیزو فیلم میگرفتی و ضبط میکردی و همجوری که با خودت اینا رو این ور اون ور آوردی. دیگه چی عزیز؟
این کاتگوری این که اون شرایطی بود که اون زمان برای من اتفاق افتاد.
ولی هیچ وقت
الان میخوام شیفت کنم دیگه.
آها اوکی. نه پس بذار ما خبر و پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده چنگ روی خط باشه. چنگ و نجبند با ما باشه.
KTWV HD3 Los Angeles.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهتر سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
در عمل تامی تاک یا کوچک سازی شکم، در اکثر موارد بخش عمده ای از عمل ترمیم و محکم سازی عضلات شکمه. بخش دیگر اون برداشتن پوست و چربی اضافه. به همین دلیل در این گونه موارد لایپوساکشن به تنهایی نمیتونه جای این عمل رو بگیره. در مواردی که احتیاج به تامی تاک هست، لایپوساکشن تنها چه بسا منجر به افتادگی بیشتر و شکمی ناپسندتر میشه. و ما نمونه های این مساله رو که توسط اشخاص بدون تخصص انجام شده بسیار دیده ایم. تعداد شکم هایی که مناسب برای لایپوساکشن تنها هستند بسیار محدوده. صلاح شما در این است که اجازه بدین یک جراح متخصص در جراحی پلاستیک و زیبایی در این مورد شما رو یاری کنه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
هلو.
الو خاجوی جان، مثل این که آفه.
چی آفه خانوم؟
خونه ها دیگه. آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها، آف مارکت خانوم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبا داریم، تا 1 خورده‌ای تو وستچستر، 2 خورده‌ای برنتوود، یه چند واحدی تو وستوود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم. من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سرت هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام جانم. خب مورد دوم چی عزیز؟
مورد دوم من خیلی کوتاه براتون تعریف میکنم، این بود که ما تو خونهمون یه کتابخونه خیلی بزرگ داشتیم و من خیلی علاقه داشتم به کتاب. اصلا کلا قبل از اینکه حتی یاد بگیرم خوندن نوشتن، من خیلی کتاب دوست داشتم. بعد توی این کتابخونه ما یه کتابی داشتیم مربوط جنایت ساواک بود و این یکی از معدود کتابایی بود که عکس داشت، عکس اون اتفاقایی که حالا تو زندان و شکنجه ها و اینا یا چجوری آدم ها کشته بودن و اینا، حتی اون جنازه ها و اون آدم ها توش بود و من بارها این کتاب رو ورق زدم.
در چه سنی شروع؟ در چه سنی فکر کنی این کتاب رو ورق زده بودی عزیز؟
شاید 4-5 سالگی و تمام اون تصاویر حتی بعضیشون هنوز با جزئیات خیلی زیادی من به یاد میارم و میخوام همینجا اینو بگم که من بسیار آدم ویژوالی هستم و شاید به خاطر همینه که من اونا را انقدر با وضوح خیلی زیادی هنوز به خاطر دارم. بعد شاید مثلا من 7-8 سالم بود، من توی کتابخونه یه خونه برادرم یه کتابی دیدم که مربوط به حالا ترورای گروه مجاهدین خلق بود و اونم مثلا چند تا از تصاویر اونم خیلی واضح، این نمیتونم ازتون تعریف کنم که چی دیدم. اینا هنوز به خاطر دارم و اینکه دوباره تو تلویزیون مثلا همون ترورای اون موقع یا تصاویر جنگ و اینا رو نشون میداد که من هم اون تصاویر تو ذهنم هستش. این کاتگوری دوم بود و کاتگوری سوم که آسیبایی که شاید پدر مادرم به من زدن و مخصوصا مادرم اینه که من خیلی خیلی کوچیکه بودم، مادرم چند بار جلوی من به دیگران گفتن که من اضافه هم و در واقع خواهر منه که داره از من مراقبت میکنه و اینا و چند بارم منو تهدید کردن، هم به صورت مستقیم هم از طریق دیگران، یعنی مثلا به دیگران گفتن که منو میکشن، مثلا سرم زن کنار با باغچه میبرن و اینا. و اینجوری بود که من 8 سالم بود واقعا میخواستم بمیرم، یعنی 8 سالم بود فکر خودکشی داشتم و منتها اون موقع من خداباور بودم و به دلیل مذهبی خودکشی نکردم. بعد دیگه من رسیدم به دبیرستان، تو دبیرستان من شاید 4-5 بار به قرص خودکشی کردم بدون اینکه کسی متوجه شه و یه بار که 18 سالم بود یه محلول قلیایی خوردم، چون مثلا خونده بودم که اگه به این روش خودکشی کنی مثلا اون موقع اگه نمیری 6 ماه بعدش میمیری. بعد به خاطر اون من 3 روز بیمارستان بستری بودم اونا.
ولی موارد یه سب کنه ازدار گفتی موارد قبلیشو کسی نفهمید، دفعه چطور ممکنه مگر اینکه کم قرص خوردی؟
مثلا در حد 40 تا قرص میخوردم بعد بالا میآوردم.
ولی اونا نمیفهمیدن چیه؟ این خانواده متوجه نبودن که شاید خودکشی کردی؟
نه، چون من خیلی معدم هم همیشه معده درد داشتم، همیشه اینو رب میدادم به اون که مثلا معدم درد گرفت و اینجوری نمیذاشتم کسی بفهم. یعنی از زمان 18 سالگیم تا الان شاید مثلا دو بار دیگه همون به همون روش با قرص بدون اینکه کسی متوجه شه من خودکشی کردم، ولی خب باز کسی متوجه نشد. بار آخر میتونم بگم که تو آلمان من یه پارتی رفتم، تو پارتی من خیلی مشروب خوردم و تو از فضا که من مست خیلی مست بودم یه نفر یه قرصی تعارف کرد و من تو اون لحظه فکر کردم مینته، و من این قرص رو خوردم و دیگه مثلا از حالت عادی کاملا خارج شده بودم و اون شب مثلا دوستای منو خیلی سخت تونستن برسونن به خونه و اینا. بعدا به من گفتن که من توی راه سعی کردم خودم پرت کنم جلو قطار که من جلوی من گرفته بودن، من پشت گرفته بودن، نذاشته بودن خودم دیگه. از اون موقع من خیلی سعی میکنم که مثلا مصرف مشروع اینا رو کنترل کنم که به اونجا نرسه، ولی همچنان میل به خودکشی.
نه میل به خودکشی نیست ازم، نه نه، مکانیزم دو چیزه، یکی مکانیزم فرار تو از زندگی، یکی یک کابوسیه که وقتی به تو غلبه میکنه به دلایل رنجی که داری یه نوع رضایتی رو و یا یه تغییرات خاص بیوشیمیایی رو در مغزت موجب میشه که برات به هر حال اونقدر آزاردهنده نیست، حتی برخی از اوقات لذت بخش. مثل کسانی که مثلا دستشون رو یا رگشون رو با تیغ میزنن یا بدنش رو با تیغ میزنن، میدونیم تغییرات بیوشیمیایی مغزه که بهشون حتی یه رضایت و ستیسفکشنی میده. دختر باهوشی هستی، دختر توانایی هستی، متاسفانه این آسیبای چندگانه بد است. به همینجاست که من همیشه عرض کردم اصلا بچه ها قرار نیست به ویژه تا 12 سالگی با مرگ و نمیدونم شهادت و خون و اینا هیچ آشنا بشن. اینا جز این که از یه طرف وحشت رو و از جانب دیگه عصبانیت رو و بالاخره به دلیل عدم توانایی برای حلش افسردگی رو موجب میشه عزیز. یعنی شما اون گرفتاری دارید. البته میتونه به دلیل جایگاهتون، شرایطی که بوده، علاوه بر ماجرای استراب و وسواس و افسردگی و خشم و عصبانیت که یه مقدارش بیش از همه خشم اصلا متوجه خودته، یه مقدار اختلالات شخصیتی هم داشته باشی، از یک کمی حالت شک و پارانوید گرفته که اون اونقدر مسئله نیست، ولی علائم بوردرلاین شخصیت ناپایدار رو هم نشون میدی. خیلی حد و مرزا رو تشخیص نمیدی، درست و غلط و خوب و بدا رو درست بسید که در برخی از موارد به هم میدزی. یعنی کلن سیستم تو توانایی اینکه اصلا چه چیزی سنگین تر از چه چیزی دیگر هست رو از دست میدی. بنابراین میتونی بگی که یه لیوان مثلا خیلی سنگین تر از یک مبله. علتش این است که دیگه رابطه های عددی رو یا وزنی رو از دست میدی و یه مقداری احتیاج به علاوه بر کمک روان درمانی شاید یک کمی برای آروم کردن مغز فعال دارو بخوای عزیز. حتی یه آرام بخش ممکنه نیمی از مسائل و مشکلات تو رو حل کنه و تو از این حال در بیاد، ولی یه روانشناس خوب میخوایی که با تو، اونم البته خانم باشه خیلی بهتره، که از تو با کودکی پیش بیاد و برسی اینجا. بعید میدونم که شاید اونجا کسی رو پیدا کنی، شاید هم باشن نمیدونم، ولی اگر یه روزی مثلا رفتی ایران و یه تحقیق کردی و یه استاد دانشگاهی که واقعا کارش به تو و مشکلات تو مرتبط باشه پیدا کنی، مثلا به مدت 2 ماه 50 تا 60 تا جلسه بری هر روز، میشه همه اینا رو پاک کرد عزیز. یعنی اینا تهمونده های ذهن توه که جایی ندارن، ولی اونجا به قول معروف راه‌ها هستند و ولوان و هر زمانی که شد که مثلا تو حواست نباشه میپرن بیرون، مثل فرض کنیم موشی میمونه که تو خونه هست که در حالتی که سر و صدا هست و فکر کنه دیگران هستن بیرون نمیاد، ولی شب که شد یواشکی میاد بیرون. و تو از اینا فراوون داری به خاطر اشتباهات فاحش و مثلا بد و بزرگ پدر و مادره و به ویژه مادرت و خب جایگاه تو و شرایط ایران و بعد اون تماشای ماجراهای تشییع جنازه و تدفین و اینا از یه طرف و بعد اون عکسا خیلی خیلی اثر بدی داره. برخی از اوقات اون عکسا از دیدن واقعیت به دلیل اینکه ثابتند تأثیر بدتری داره در مغز، و اگر تو یه ویدیوشو میدیدی یا شاهدش میبودی ای بس و برخی از وقت اینقدر آسیب نمیدیدی. و به همجاست که تو خانواده ها قرار نیست اصلا این کتابا به هیچ شکل و فرمی باشه و یا در اختیار و در دسترس بچه ها باشه. مغز ما ظرف آشغال نیست که هر چیزی توش بریزن. متاسفانه ما مواظبیم یک گرم چیزی که خوب نیست یا مضره یا سمه یا فرض کنید میوه ایست که خراب شده پوسیده رو حاضر نیستیم یک گرمش رو بخوریم، اما در مغز اونو باز میکنیم، هر آشغالی توش میریزیم که هرچی میخواد اونجا بیاد، در حالی که اونجا یه مقدار ظریف‌تر و حساس‌تر نسبت به خوبی و بدی هست. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که ازم کمک بگیری، ولی خیلی هم نگران نباش که ممکنه مثلا با یه مقدار آگاهی که همکنون در تو میبینم یه همچی دست گلای آب بدی، ولی بدون کمک و راهنمایی هم این راه رو به تنهایی نمیتونی بری عزیز. حالا اگر پرسشی داری من یکی دو دقیقه وقت دارم میتونی بپرسی عزیز.
بله آقای دکتر، میخواستم بگم در مورد اینکه در مورد بوردرلاین گفتی، من خیلی تازگیه من یک کتابی در این مورد خوندم و خیلی از این ویژگی های بوردرلاین ها با من میخونه، یعنی دوتاشون رو هم مچ میشن. ولی من یه اتفاقی که یعنی یه چیز که تو خودم در مورد مثال نقصی که پیدا میکنم که این شخصیت این مشکل رو ندارم، این که من خیلی از مرزهای نادیده رو بدون اینکه دیگه هم به من بگن و اینا، من خیلی سریعتر از هر کسی دیگه متوجه میشم و خیلی اونا رو رعایت میکنم.
خیلی از چیزها رو نفهمیدم، چیزها رو متوجه
میشم. خیلی از مرزهایی که شاید نانوشته و نادیده.
مقصود چیه؟ من نفهمیدم چی مثلا؟
نمیدونم چجوری توضیح بدم. مثلا من جایی که دارم کار میکنم، خیلی از کارهایی که شاید من به خاطر اینکه تو ایران کار کردم مثلا، یعنی هیچ تجربه اینجا ندارم، من بدون اینکه اینا بدونم اینجا متوجه میشم که خب من باید این کار رو بکنم یا این کار رو نباید بکنم، یا مثلا وقتی با چند نفر زندگی میکنم کاملا اینا رو میفهمم که من چه کاری باید بکنم چه کار نواد بکنم. خیلی قبل از اینکه شاید یادم که تو آلمان بزرگ شده باشه و این تجربه تو داره، خیلی عادی باشه که اینا رو بدونم.
نه بعید نیست. آخه میتونی سیستم حسی تو، احساسی تو یه مقدار بیش از حده، یعنی تو به جای اینکه با چشم زندگی کنی مثلا با یه نوعی لنزی زندگی میکنی یا ذره بینی یا میکروسکوپی، بنابراین چیزای نادیده رو میتونی ببینی. نشون دهنده توانایی های خیلی خوب تو و ظرفیتات هست. یعنی اگر همه ماشین سواری هستن تو یه کامیونی، فقط اشکال کار اینه که موتور رو نداری و برخی از اوقات راننده نداری. نه متوجه هستم چی میگی. اولا باید بپذیری غیرعادی، یه کمی غیرعادی. غیرعادیت هم میتونه به صورت مثبت مورد استفاده خودت و دیگران قرار بگیره یا به صورت منفی. اینی که پیشنهاد من به تو اینه لطفاً و حتماً روانشناس خوبی پیدا کنی، مقدارم بیشتر بخون این درباره این موضوع و بی خودی هم اون موضوعی که در کودکی دیدی اصلا به ذهنت نیار و یادآور اونا نباش و زندگی تو با یه مقدار خوبی و خوشی پر کن، چون من همیشه گفتم زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا خیال کردن و فکر کردنه که همه رو همیشه از پا در میاره. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
اون سوال دومم هم ازت
بفرمایید.
ممنونم ازت دکتر. اینم یه چیزی که بوده تو من و الان توی این یه سال خیلی بولد شده، اینکه من یه حالت در مقابل تمام اونجایی که من خیلی شارپ هستم و خیلی سریع خیلی چیزا رو خیلی خیلی سریع قبل از یه سری چیزا رو متوجه میشم، از یه طرف دیگه من خیلی حالا
گیج طور دارم. نه گیج طور نداری ازدم. نه سب کن ازدم. برای تو برای قرار وقتی از یه کوه بیری بالا دو تا کار رو بکنی. هم از یه طرف مواظب جلو پاهم باشیم که تو چاله چلوی نفتیم دست و پاهمونو دش کنیم، هم باید به قله کوه نگاه کنیم. تو وقتی برای که توجه و تمرکز میره روی چاله چلوی بنابراین به جای اینکه از کوه بری بالای بسا یه وری میدی، یا اینقدر توجهت به کوه هست و قله کوه هست که میفتی تو چاله چوره. اونا خیلی عادی عزیز، برای که من تو مثل این مونه که من برگرم میگم من 1000 یورو یا 1000 دلار دارم، وقتی 900 دلارش بدم اینجا دیگه من 100 دلار دارم، پولم 1000 دلارم، خب 1000 دلارش یه جای دیگه مصرف کردی. نه من دارم به تو میگم غیر عادی هستی، من دارم به تو میگم که شرایط کودکی تو وضعیت تو رو غیر عادی کرده توی زمینه مربوط به مرگ و زندگی، بدبختانه و متاسفانه تو رو به سمت انحراف و بیماری کشونده و اونجا مسئله ماست که باید درست بشه و الان توانایی ها و قابلیت ها موضوع دیگری است. گفتم یه کامیون بزرگی هستی که فقط ای بسا باتریشو برداشتن تکون نمیخوره. اگر باتری رو بگذارن به اندازه 50 تا 20 تا 40 تا اتومبیل سواری هم میتونه این برانور بار بکشه و تواناییشو داری عزیز. بنابراین از اون توانایی استفاده کن، ولی یه روانشناس خوب اگه پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
نه همتون
ممنونم. مازه بخواد خواهیش با خدا نگه
خدا
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ملت ایران بعد از تحمل 40 سال ظلم، اختناق و پایمال شدن تمام حقوق انسانی و ضایع شدن ثروت‌های ملیشان به سطوح آمده و به پا خواستند تا برقراری نظامی شایسته ملت سرفراز ایران و بر اساس موازین حقوق بشر و حفظ منافع ملی، سکولار، حاکمیت ارضی و آزادی‌های اساسی. میلیون ها ایرانی که در خارج از ایران به سر میبرن با احترام به عقاید، آداب و انگیزه های متفاوت مردم ایران و با تأیید خواسته های به حق آنان از این خیزش های ملی و سراسری ایران با برگزاری یک راه پیمای بزرگ پشتیبانی و مشارکت خود را اعلام میدارند. یک فراخوان همگانی در روز 7 ژانویه در سراسر جهان برگزار می شود. ایرانیان جنوب کالیفرنیا نیز ساعت 1 بعد از ظهر در مقابل ساختمان فدرال برای حضور در راهپیمایی بزرگ گرد هم می آیند تا در این وظیفه ملی و مردمی در کنار مردم ایران و مبارزان داخل ایران باشند.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405. It's the big finish sales event at the all-new Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in Playa Vista. Save thousands on hundreds of new cars, trucks, and Jeeps. Like a 2017 Jeep Grand Cherokee. Now lease for just $159 a month for 36 months. That's right. A brand new Jeep Grand Cherokee for only $159 a month. Plus tax and license. Get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program. Including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in the new Nissani Brothers Auto Mall. Just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersCDJR.com. Hurry. It all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers,
on the law! Applied to this offer, on proof credit, zero security deposit, 25 cents per mile, only 30,000 miles.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک‌های کازمتیک دنتستری می‌تواند زیبایی و سلامتی دندان‌هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته‌ترین خدمات دندانپزشکی با مطب‌های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. تلفن تماس با مطب‌های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، مرسی از شما.
خیلی خوشحالم که مجددا صدای پر انرژی تیرو سعادت نصیبم شد که بشنوام دوباره. خدمت شما عرض کنم، من تو مکالمه قبلم جواب یکی از سوالامو گرفتم، سیدیاتونو تهیه کردم، دکتر وقت گرفتم و برای حالا برنامه دو قطبی انشالله مراجعه میکنم و حل و فصلش میکنم. منطقه
البته من چیزی یادم نمیاد تا اینه که اون رو بلکه بیش از این گیرم بگرفت.
میخوام اون رو کمرنگش کنم آقای دکتر، برم سراغ اصلی.
لطفاً
خدمتتون عرض کنم که من خانمی هستم که چند روز پیش باهاتون صحبت کردم، 36 ساله از اورنج کانتی، یک سال هست که اومدم از طریق ازدواج اینجا با یه خانواده‌ای که تقریباً که نصر وزمند هستن و پسرشون دچار مشکل اوتیسم هستن که من اومدم اینجا متوجه شدم. من برام جالب بود تو مکالمه اول منتظر بودم که شما بگین خانم بازی در نیار یا دعوام کنین یا یه ذره عصبانی بشین، ولی هیچ کدوم از این عکس العمل‌ها رو من از شما ندیدم. سوال همین بود که چرا مثل بقیه منو دعوا نکردین، که چرا چشم بسته و گوش بسته و فلان تن به این ازدواج دادین؟ اولین سوالم این هست.
من همیشه دعوا نمی کنم، بعض اوقاتم متاسفانه اخلاقم خوبه ولی بیشتر اوقات بده. خب
آخه بعضی از دوستان گفتن احتمالا حالا به حال با دکتر قبلا صحبت کردی، گفتم نه به خدا قضیه این بود. مثلا من چیزی که به هر حال بعد از اومدن یک سال اینجا داره اذیتم میکنه، میخوام بدونم که آیا خواسته من منطقی هست یا اینکه دارم غیر منطقی در حقیقت به قضیه نگاه میکنم. من میگم وقتی با یه همچین خانواده ثروتمندی که در حقیقت پسرشون یه جورایی دچار مریضی و مشکل هست، آیا توقع من اضافه است بابت اینکه یه زندگی خیلی مرفه برای من ایجاد بکنن، مثل حالا مثل برادرشون یا به هر حال پولهایی که خودشون در جاهای مختلف هزینه میکنن؟ این قضیه چند وقتی منو اذیت میکنه و تنها راه حلم شما بود. آیا من آدم غیر منطقی هستم؟
آخه ببینید عزیز، آخه دو سه تا مسئله اینجا مطرحه. شما اولا اومدید تن، الان کمکی یادمه، تن به ازدواج با یک کسی دارید که نمیشناختید، اینجا که اومدید متوجه شدید ایشون مسائل و مشکلاتی دارن. حالا شما حرفتون این است که من انتظار دارم یک زندگی نسبتا ساده و یا مرفهی داشته باشم، اونو میشه فهمید، ولی وقتی کمی زیاده بخواید معنای دیگرش اینه که من درم خودم رو در حقیقت به نوعی می فروشم و من در حقیقت آمدم شدم یه کالایی که میگم قیمت من $1,000 نیست، $2,000.
دقیقا.
و این اون چیزی نیست که اصلا مشکلی رو حل کنه. خب اونا به نظر میرسه که دلشون مقاصه کسی از فرزندشون مراقبت کنه، همونطور که برخی از اوقات در ایرانم بود، بعد آمدن به هر حال صیغه محرمیت خوندن با توجه به حرفایی که زدید، ولی معنای زن و شوهری نداره. شما هم یا نخواستید بدونید یا نخواستید متوجه بشید، خب آمدید و درگیر یه چنین رابطه و ازدواجی شدید. حالا یه دلیلش هم ای بسا امکانات اونا بوده و یا خروج از ایران بوده یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین شما هم میتونید برای کالایی که دارید که حالا $1,000 به شما میدن بگید این بیشتر میارزه و درگیر اون چونه زدن بشید، ولی اینکه شما فکر کنید در مقابل آنچه که اونا به شما گفتند و نگفتند یا آنچه که شما دارید میکنید و نمیکنید یا آنچه رو که خواستید نفهمید و ندونید، اونا یه وظیفه و تعهد و مسئولیتی دارن، نه اونا برای خودشون ضرب و جمعشون رو میکنن، اینکه برای بقیه اعضای خانواده شرایط بهتری فراهم میکنن، شما تازه هستید و مطمئن نیستن. بنابراین اگر هم یه مدتی بمانید ای میخواید البته و مطمئن بشن، خب معلومه اونا هم با توجه به اینکه خوشبختانه به دلیل ثروتی که دارن اینو مواردی که شما میخواید برای اونا موضوع مهمی نیست. اگه قرار بود برن 2 ساعت 4 ساعت بیشتر در روز کار بکنن که این پول رو به شما بدن، میشد فهمید در و رنجی داره، ولی متاسفانه یا خوشبختانه برای برخی از آدما از یه حدی که هزینه ها میگذره بیشتر جنبه در حقیقت تجملی داره یا ای بسا فقط یه عددهایی در حساب بانکیشون تغییر میکنه که هیچ وقت تو زندگیشون تأثیری نداشته و یا نخواهد داشت. ولی یه کمی باید شما بهشون فرصت بدید. مهم اینه که شما انتخاب بکنید میخواید در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت چه کنید؟ یعنی اینکه الان میخواید چیکار کنید، تا دو سال آینده میخواید چیکار کنید، یا تا هفت سال آینده. اگر یه برنامه این چنینی رو برای خودتون واقع بینانه و مسئولانه و حتی اخلاقی انتخاب کنید، خب بعدم میتونید انتظاراتی رو داشته باشید یا به نوعی اون انتظارات یا احتیاجات رو بیان کنید. ولی که اونا پاسخ بدن یا ندند، اون دیگه موضوعیست که اونا چگونه شما رو رابطه رو اهمیت و ارزشتون ارزیابی میکنن. ولی یادتون باشه شما در از اونا چیزی نمیخواید جز فرض کنید یک رفاه مادی. و در نتیجه در تحلیل نهایی بخوایم خیلی راحت صحبت کنیم، یعنی فقط موضوع پول مطرحه و همین.
درسته، دقیقا همینطور هست. من آقای دکتر در مورد این برنامه آینده یه سر دوچار سردرگمی شدم. وقتی مثبت نگاه میکنم به قضیه زندگی، میگم به آرزوم رسیدم، اومدم خارج از کشور، بهترین چیز با دکتر صحبت کردم، انقدرشون یعنی با شما منظورمه، از نزدیک تونستم صداتون رو بشنوم، به هر حال به آرزوهام رسیدم. وقتی مثبت نگاه میکنم خب خیلی پر انرژی میرم جلو، ولی وقتی یهو دچار ضعف میشم که خب من چرا مثلا کسی به عنوان شوهر پیشم نیست، گاهی احساس تنهایی میکنم، بعد گیر میدم به مسائلی که مثلا چرا خب پدر مادرش شرایط فلان برای من فراهم نمیکنن که من خیلی چیزها رو نادیده بگیرم. میخوام بدونم این مشکل خودم هست یا
خب قرار نیست. ببینید اولا یک، شما قرار نیست خوشبینانه و بدبینانه نگاه کنید، شما واقع بینانه نگاه کنید. موضوع زندگی
بله.
به هر حال درباره آنچه که مهم هست واقعیته، نه خوشبینی نه بدبینی. دوم این که آرزوهای شما در خصوص آمدن بیرون و رهایی از ایران رو میتونم بفهم، دومیش که اصلا هیچ معنایی نداره. ولی حالا عرض من به شما اینه که تردید نکنید که غالب اوقات با آنچه که اسمش بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار هست، غالب وقت نوعی حالا شدید یا خفیف دو قطبی یا بایپولار منیک دیپرشن پیدا میشه. از یه طرف خوشبین و مثبت و امیدوار و به هر حال پر انرژی ام یا به هر حال وضعیت خوبی دارم، بعد یه مرتبه سقوط میکنم، حالا بدبینم، منفی ام، بی حوصله ام، بی انرژی ام، بی جهت ام، بی هدف ام. به هر حال اونا به صورت زمینه افسردگی میاد. همین جاست که شما یک کمک دارویی هم میتونه کمکتون کنه که مقدار این برهم ریختگی بیوشیمی مغزتون رو کم کنه، به حداقل برسونه و در نتیجه در حالی که مثل یه دریایی که کمی موج میزنه قابل قبول و تحمله، نه اینکه تبدیل بشه به یه طوفانی و بنابراین همه چیز رو به هم بریزه و کشتی ها رو در هم بشکنه. اون کمک رو اگر بگیرید کمکتون میکنه. به نظر من یه مقدارم تو این گونه موارد آرام بخش هم اگر باشه، برای که استراب و نگرانیاتون از بین ببره هم میتونه کمک کنه، ولی اون تشخیصیست که یه روان پزشک باید بده.
بله درسته. پس در کل شما شرایط رو خیلی بحرانی نمیدید؟
نه با توجه آخه شما زندگیتون هیچ وقت زندگی آرامی نبوده، اینجا هم الان انتظارات و برخی از اوقات احتیاجاتتونه که خیلی عادی و طبیعی است که شما رو کمی به هم میریزه. بعدم اون چیزی که اذیتتون میکنه احتیاجاتتون نیست، چون بر اساس آنچه که یادم میاد یاران حرفایی که میزنید احتیاجات شما در حدی که ضروری است تا حدودی رو، حتی قصدم زمینه های اولیه است، یعنی نیازهای فیزیکی و امنیت و آرامش وجود داره، ولی انتظارات شماست که کار دستتون میده و به همین جهت است که وقتی من بیش از اون که به من میدن یا دارن میخوام، خب ناچار برای من اون احساس بد رو موجب میشه. ولی به هر حال اگر یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، خیلی از اوقات انتظارمون رو اگر در حد واقعیت و امکان بیاریم اونقدر آزرده نمیشیم، وضعیت نمیشیم. بنابراین
جان عذرخواهی میکنم، یکی از جمله هاتون این بود که هنوز اونا اطمینان ندارن.
دقیقاً
رو من از پدر و مادرم هم شنیدم ولی متوجهش نمیشم.
هیچی اونا میگن بذار اگر 4-5 سال مون 3 سال مون 5 سال مون خب میمونه، ولی الان خب آمده به امریکا رسته، ای بسا یه پولی هم میگیره 36 سالشه ول میکنه میره مثلا با یکی دیگه ازدواج. ولی اگر مثلا 3-4 سالی بگذاری که موضوع بچه و ازدواج و اینا حداقل نوعیش منتفی باشه، خب ما میتونیم بهش اطمینان بیشتری بکنیم. به هر حال مثل اینه که شما آدم ها میاد استخدام میکنیم، میگه 6 ماه شما در مرحله آزمایشی هستید، بعد از 6 ماه دائمی میشی. خب همین خودش نشون دهنده اینه که ما تو همه زمینا داریم. حتی شما اگر با یک کسی دوست میشید روز اول اون دوستی که 6 ماه و 1 سال بعد خواهید شد که نخواهید بود. بنابراین شما هم باید قبول کنید که این یه فرایندی است که به تدریج درست میشه و در نتیجه مواظب خودتون باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم ممنونم که مجددا دوباره بهم وقت دادید.
خیلی
ممنون
میبرسمتون
بهتون
بخیر. خدا نگهدار. چند رجمنی که 2 دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای 2 پیامم. اول این که من 27 و 28 ژانویه شنبه و یک شنبه در منطقه شمال کالیفرنیا در سنیویل در شایتون سنیویل خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، 1 شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 اداره که مدیریت وقت یا زمان برای از میان بردن اضطراب، استرس و خشم. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس خواهد بود، به اضافه اینکه میتونید از طریق وبسایت من holakui.com هم اون رو از قبل تهیه کنید. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به سمت جزایر 3 جزیره بسیار زیبای باهاماست. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا 3 شنبه 20 فوریه که 2 شنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمن جمعی از بهترین هنرمندان و خوانندگان خوب عزیز رو معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن رو داریم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ماشین لطفاً فقط با کامرشال ترافل تماس بگیرید، چون اون تلفن‌ها اشکالی داره. لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکایید یا حتی داخل امریکا 818-883-8100 818-883-8100. روز ببخشید منو. خوشبختانه قسمت آخر برنامه روز جمعه هست. آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن توجه شما را بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده و مهم ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا 3 شنبه 20 فوریه. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار. We'll be right back.
پیام مختص افرادی است که مایلند مثل من خانه را بدون واسطه و مستقیم از فروشنده تهیه کنند. این خانه در شهر ایروان منطقه وودبریج است با 3 اتاق خواب و 2 حمام، 1 طبقه و کاملا ریمودل شده که درخت انار پر از میوه‌ای هم دارد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-573-4409 949-573-4409 تماس بگیرید.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوع آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاد.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
صبحتون بخیر، هر کجا که هستین امیدوارم که خوب و خوش باشین. من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، برنامه روی خط پول از طریق رادیو همراه تقدیم حضورتون میکنم. دوست دارم به همتون تبریک سالو بگم، امیدوارم سال عالی داشته باشین. این بازاری که شروع خیلی خوبی داشت، از جامعه دو چولاکوی هم تشکر میکنم که این رادیو رو تشکیل دادن که ما بتونیم با شما صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه باشن و اطلاعات خوب راجب اشخاص بدن و مردم خودشون رو بهتر بشناسن. ما میبینیم که امروز بازار اگه همین الان بسته شه، بهترین هفته از 2006 تا به حال داشتیم. این بسیار حرکت خوبی بازار کرد، حتی با توجه به این که امروز وقتی شغل اومد بیرون، سال 48,000 تا شغل در دسامبر اومد، کمتر از اون بود که فکر می‌کردن، چون دنبال 190,000 بودن. این مقدار ناامید کننده بود، ولی علارغم این موضوع هم این بازار حرکتش رو داره ادامه میده. این گرایش یا این حرکت، میگن تو بازار میگن trend is your friend، و مطمئنم اینجا این اتفاق افتاده، یک ترندی در بازار الان هست که داره ادامه پیدا میکنه. ما سریع ترین 1,000 واحد رو داشتیم در بازار که حرکت کرد، که از 24 به 25,000 رسید. و در حال حاضر ما مارکت خبر بجز این خبر زیادی نیست. درآمدها خواهند اومد بیرون. الان بازار 102 واحد دیگه بالا رفته، 25,177، نزدیک 44 واحد بالا، 7,122، و S&P 500 10 واحد بالا، 2,734. طلا رو میبینید که 50 سنت بالاست، $1,322 10 سنت. ما هر وقت این که تدارک بالا 1300 دلار تو این چند سال دوباره برمیگرده زیر 1300 دلار. ولی خبری بیاد که این طلا بین 1300 بالاتر بتونه بمونه، نه 57 سنت پایین 1% پایین، ولی 61 دلار 44 سنت بهرهای 10 ساله 2.48% و یورام 1 دلار 25 سنت. و امروز بازار آرامه چون به هر جهت خیلی هستن، امروز تو تعطیلات هستن، از دوشنبه اکشن شروع میشه، حرکت بازار معنیدارتر میشه وقتی که تاجران برگردن تو وال استریت و شروع کنن تجارت های بزرگ کردن. با گس امروز ما دیدیم که به $1.79 رسید گازولین، 1% پایینه و نقره 1 سنت فقط بالا، $13.28. این خلاصه ای از بازار هست و خبر به اون صورت زیادی نیست در بازار امروز. البته از هفته دیگه درآمدها شروع میشه، درآمدها میان بیرون، تمام بازار به بانک ها زیاد نگاه خواهد کرد، ببینید اوضاع بانکی چه خبر هستش. یه استرس تست، که یعنی تستی که اگر بدترین اتفاق بیفته به این بانک ها چه اتفاق میفته از نظر لیکویدیتی، یعنی نقدینه داشتن، اونم خیلی مهمه. هفته دیگه تو این دو هفته آینده ما خبرهای زیادی رجوع درآمدها خواهیم شنید که اون میتونه این بازار رو ادامه بده یا ترمز بکنه. این درآمدها بسیار مهمه، میگم فصل اعترافات یا کانفشن تایمه دیگه، باید بگن که دقیقا چه درآمدی ساختن. دوستان عزیز، گفتم از این موقعیت استفاده بکنم براتون چند نکته رو بگم که در آفیس ما امسال هستش. ما کاربرد و توسعه خدماتمون بسیار زیاد شده از طریق آفیس ما به عنوان یک registered investment advisor. شما میتونید خیلی کارها بکنید که معمولا نه تو بانک میتونید بکنید، نه با اینشورنس ایجنت میتونید بکنید، نه میتونید با فرضاً بدین بروکر دیلرها با انجام بدین. این یک سرویس بسیار به خصوصی هست که ما داریم. یکی دو نکته هست که بهتون بگم. اگه شما میخواین تو حساب های تکسی فرد باشین، اول سال پولتون رو بذارین بهتره، چون تمام سال رشدی که میگیرین روش مالیات نمیدین، چون بعضی همین آخر سال این کار رو میکنن. اگه میخواین حساب های تکسی فرد بگیرین، حالا برای هر کسی هم نیست، برای اون کسی اگه میخواین این کار رو بکنن، بهتره که اینو اول سال انجام بدن. خیلی مهمه تو تکس دیفرد اکانت ها یا تو تکس فری اکانت ها، حالا چون شما میتونید تکس دیفرد اکانت بگیرید که بعداً مالیات میپردازین، یا تکس فری بگیرید که اصلا تکس نمیپردازین. دو نوع حساب های مختلف هستن، ما هر دو این حساب ها در آفیسمون هست. یه نکته دیگه هم هست، دوستانی که ریچ میگیرن، ریچ یه نوع مستقلات هست که اینستیتوشن ها، حالا تو ممکنه هاسپیتال باشن، بیمارستان رو بخرن، ممکنه تو هتل باشن، هتل رو بخرن، ممکنه تو املاک مسکونی میداشن که رنتش میدن، اجاره میدن، یا رنتال پراپرتی باشن. بعضا تو هر چی که اصلا یه قانونی اومد پارسال، اسم اون قانون از 1502، وقتی شما اینا رو میگیرین، استیتمنت میگیرین، شما بین 8-10% فرق بین اون عددی که شما پولتون میذارین و اون عددی که استیتمنتتون نشون میده و فرق اون دوتا، این هزینه ای است که قبلا ترند نشون نمیدادن، الان دیگه مجبورن نشون بدن این عددو، نه اینکه حساب شما اومده باشه پایین، نشون میده مثل بدو اسکی، یا مثل اینمونی که اگه شما امروز بفروشین بعدا بخرید چه اتفاقی میفته. البته چون با ریسکی که من مورد نظرم هستم، اینا بالا پایین نمیرن هر روز، چون پابلیک نیستن، ترید نمیشن، تجارت نمیشن. حالا یه کمپانی هست که اون برای شما اونو میپردازه، یعنی شما وقتی که این حساب میگیرین به دو اسکی درش نیست، همون قیمتی که شما میگیرین یک عدد نشون میده، چون اون تفاوتش خود کمپانی ها، این کمپانی خودش قبول میکنه، تمام 5.5-6% میپردازن. بعد پرفورمنس بیسته، یعنی آخر سال محاسبه میکنن، به جز این درصدی که شما میگیرین آخر سال محاسبه میکنن که اگه پرافیتشون بیشتر از اون که به شما دارن هستش، اونم یه قسمتش به شما میپردازن. این خیلی جالب هست، این موضوع خیلی جالب هست. البته هر کمپانی که من سوال میکنم چندین میلیارد دلاریه، من کمپانی کوچیکم اینجا سوال نخواهم کرد. برجد چون شما اگه بتونید پری آی پی او، یعنی قبل از اینکه آی پی او بشن، قبل اینکه تو بازار برن، این مستقلات رو بخرین، خوبیش اینه که اگر اینا رشد کنن که معمولا رشد میکنن پراپرتی ها، و اگه پابلیک بشن، چون معمولا یا پابلیک میشن یا مرج میشن یا با یک کمپانی دیگه ادغام میشن، ولی خوبیش اینه که شما تو کمپانی برین که اون 10% یا هر چی هست 80% رو برای شما میپردازن. این خیلی موضوع جالبیه، خیلی هم اینو نمیدونن همچین چیزی هستش. گفتم اگه به هر جهت تصمیم دارین که از طریق مستقلات شما درآمد بگیرین و خیلی از این درآمد هم روش مالیات نمیپردازین، تکسی فرده بعدا مالیات میپردازین، اونم وقتی میفروشین کپیتال گین میپردازین، کپیتال گین، این که مالیاتش خیلی کمتره. اینم یه نکته جالب دیگه هست، گفتم اینا رو براتون میگم اول سال هستش. یه موضوع بود توی میتینگی من بودم راجع به تایم و بعضی آدم ها وقت دارن ولی پول ندارن، بعضی ها پول دارن ولی وقت ندارن، وقتی کافی ندارن، چون پولی که دارن در میارن اینقدر وقتشون رو گرفته که وقتی ندارن. پول دارن ولی وقت مسافرت کردن این برون بر رفتن نداشتن. داشتیم صحبت میکردیم، البته این اینا به اینا میگن behavioral finance، یعنی اینا کمپانی هایی که میان دیزاین میکنن، طراحی میکنن که بر اساس رفتار کانسومر چی براشون خوبه، سمارت مانی، اینا پولای باهوش هستن. داشتم صحبت میکردم کاری شما میتونید بکنید که بعد از زندگی یا همین الان هم وقت داشته باشین هم پول داشته باشین، هم درآمد داشته باشین هم وقت صرف از اون درآمد داشته باشین، از طریق حسابی که حسابایی که شما درآمد دارین میگیرین و کار نباید براش بکنین، مثل سوشال سکیوریتی. این برنامه اینطوری نیست که شما بگی من برم اینو بگیرم، باید طراحی بشه، باید بر اساس سنتون، درست مثل شما لباس رو پروف میکنید بر اساس اون قد و قامتتون و غیره و وزنتون و هرچی هست اونو برای شما درست میکنم. اینم دقیقا این بدین گونر بر اساس زندگی شما چه سلامتی داریم و غیره، این باید طراحی بشه. این تو این سیان بری بانک میگی من یه حساب گرفتم، بعضی میگرفتم ما بانک همشه حسابی گرفتم، من وقتی نگاه میکنم اصلا آقای یا خانمی که باشون کار میکرد اصلا این سوال ازشون نکرد که وضعشون چطوره، سلامتیتون چطوره. یه حساب تو بانک، اونم فکرن خب بانک دیگه، یه حساب مثلا سیدیه براشون، ولی نیستش اینا. مطمئن باشین، من نمیگم این کار رو نکنید، بگم میکنید انجام میدید، مطمئن باشین روش مطالعه کردین و میدونین برای شما چه کار میکنه. و حساب هایی که الان تکس افیشنت باشن، یعنی از نظر مالیاتی ارفاقات مالیاتی داشته باشن، ارفاق، یعنی دولت به شما اجازه میده یه قسمتشو روش مالیات ندین یا اصلا همشو روش مالیات نپردازین، این حسابا دارن خیلی تو آمریکا معروف میشن و خوب دارن جلو میرن، چون این بازار که میدونید که خودتون شاهدین خیلی باز بالا اومده، و اگه شما استفاده ای تو اینا دارین یه مقدارش از این استفاده رو بردارین تبدیل به این حسابایی که من میگم بکنین انجام بدین، و این خیلی مهمه. بعضی هم هستن که توی 401k قدیمشون هستن همونجا موندن یا رول اوورج کردن تو ان آیرا، ولی اون آیرا کاری که قراره براشون انجام بده انجام نمیده، چون حساب هایی هستن که طراحی شدن برای آیرا. مثلا RMD، اون عددی که شما 7.5 سالگی باید بردارین، بعد بعضی وقت حسابت خودتون باید محاسبش کنید یا CPAتون به اینا زنگ بزنید یا در از اون برداشت کنید، ولی حساب هایی هستن که اون RMD مخففه، required minimum distribution، این بعد از 7.5 سالگی تو آیرات شما این مقدار رو برداشت کنید. حالا حساب هایی هستن که بهش میگن RMD friendly، چون RMD رو برمیداریم بعضی حساب دیگه اون بقیه پولتون دیگه بهره نمیگیره. حالا حسابی هستش که شما RMD برمیداریم، فرمولی که برای رشد پول هست به بقیه پول اون اصابت میکنه و اونو تحت شعاع قرار میگیره و اون بوناسی که دارن میدن رو مابقی اون پولم میپردازن. برجلد اگه برای این اطلاعات حتما میتونید به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000 و بنده در خدمتتون خواهم بود. شما از طریق آفیس ما تکس پلانینگ هم میتونید انجام بدید. من خودم اینو انجام میدم، شما نمیدید تو آفیس من و شما جدی بفرستم، این خودمون ما اینو انجام میدیم تو آفیس تکس پلان. البته ما یه سی پی ای و لا فرم هم هست، بعضی ها که گوچه لایر احتیاج داریم، لایر برای این نیست که، لایر میتونه کانسالتینگ هم باشه، ما اون لا فرم رو به عنوان کانسالتینگ استفاده میکنیم و برجل قوانین مالیاتی خیلی مهم هستن. الان مردم آمریکا راجع مالیات خیلی حساس هستن. من یکی دو دقیقه به آخر برنامه بیشتر وقت نیست، دفتر ما 310-205-9000. نکته دیگه، من فردا تمام روز در شرمن اوکس خواهم بود، اگر دوست دارین بنده رو ببینیم میتونین تشریف بیارین، یه چایی با هم بخوریم، اگه صحبتی راجع به حساباتون هست میتونین انجام بدیم. من تمام روز فردا در شرمن اوکس خواهم بود و پس فردا من شخصا خودم و همکارانم اینجا اون جمع دور هم آمدن ایرانیان عزیز به خاطر کشور عزیزمون، دلارش 4400 تومان، بالای 4400 تومان هم رفت. بعدش من اونجا خودم خواهم بود. امیدوارم که ایرانیان خارج از ایران مثلا تو آمریکا نشون بدیم که چقدر مردممون رو دوست داریم و آمریکا هم بدونن که چقدر ما کشورمون رو دوست داریم و آمریکا هم دوست داریم. ما امیدوارم که آمریکا و ایران یه زمان بهترین دوستا بشن و این همه مفت که اینجا هست بتونه ایران بره و کمک بکنه. به قول من که گفتم let's make Iran great again و great cast greaterش، بزرگترش بکنیم، بهترش بکنیم. دفتر ما باز خواهد بود فردا. سال نو رو دوباره تبریک میگم، روز خوش.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764، 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
زمین لرزید و با لرزیدنش دلهای من لرزید. سازمان غیرانتفاعی Keep Children in School دعوت می‌کند برای کمک رسانی به کودکان در کرمانشاه با ما همگام شوید تا در 14 ژانویه 2018 در پالاس تئاتر لس‌آنجلس با بانوی آواز کردستان روژان به همراه سینا بیات و با گروه موسیقی رسا به رهبری شاهین یوسف زمانی پس‌لرزه‌های زلزله کرمانشاه را به لحظات پر امید تبدیل کنیم و تمامی کمک‌های نقدی را به صورت قانونی به دستان ناتوان زلزله زدگان برسانیم. مراکز تهیه بلیت: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، گالری عشق، هولسام چویس، میوزیک باکس و همچنین وبسایت ticketbloom.com. تلفن اطلاعات 310-207-7900.
این صدا آشناست. صدای گرفتن عکس، صدای ثبت